أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. بعد از اینکه حرام ها و حلال ها را ذکر فرمود، راه های علاج را هم ارائه می کنند. فرمایند به اینکه هیچ کسی در هیچ شرایطی بهانه‌ای برای گناه ندارد، زیرا هم نکاح دائم تأسیس شد، هم نکاح موقت امضا شد، هم نکاح با حرائر و هم نکاح با اما و کنیز. نکاح دائم جایز است، چه با آزاد چه با کنیز. نکاح موقت جایز است، چه با آزاد چه با کنیز. حالا اگر کسی شرایط زندگیش ایجاب نکرد که بتواند با زن آزاد زندگی تشکیل دهد، با کنیز ازدواج کند. کسی که اون طول و قدرت را ندارد، این طول نوعاً این ماده هر جا به کار می رود و معنای زیادی و فراوانی است، منتها در مقدار اگر به کار رفت این به زم قرائت می شود، می شود طول، و اون صفت را می گویند طویل. و اگر در غیر مقدار به کار رفت به فت استعمال می شود، می گن طول، و اون صفت را می گن طائل. همون اصل معنا در طول و طول محفوظ است، منتها اگر در مقدارهای هندسی به کار برود میگن این خط طویل است، اون زیادی طول قسمت بعد را میگوین طول. و اگر در معنویات اینها به کار برود میگوین طول، و اون وصف را میگن طائل. یکی از اسمای حسنای خداوند این است که خدا ذی طول است، یعنی دارای برکت های طولانی است که میماند. اگر کسی دارای طول نبود، یعنی امکانات زیاد نداشت که با محسنات ازدواج کند، با کنیزها ازدواج کند. منظور از این محسنات همونطوری که در بحث قبل مراد فرمودید، زنهای شوهردار نیست، برای اینکه زنهای شوهردار را در آیه قبل ممنوع اعلام کرد که ازدواج با اینا حرام است. همون بل محسنات و من النساء، یعنی حرمت علیکم المحسنات و من النساء. و منظور از محسنات مسلمات نیست، برای اینکه وصف مؤمنات به دنبال او آمده. قرآن منظور از محسنات همون حرائر است، یعنی زنهای آزاد. هیچ کدام از اون دو معنای قبل نیست. و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم، که این هم اشاره شد مما ملکت ایمانکم، یعنی کنیز، نه یعنی کسی که دارای کنیز است با کنیز خود ازدواج کند. منتها تعبیر مما ملکت ایمانکم برای آن است که جامعه اسلامی در حکم یک واحد است، فرمود اون چه که ملک یمین شماست، چون دیگران هم که دارن مثل آن است که شما داشته باشید، شما که دارید مثل آن است که دیگران داشته باشند، چون یک سنخن. از این جهت فرمود مما ملکت ایمانکم. گاهی که این نکته رعایت نمی شود می فرماید اما در مقابل عبید، گاهی که این نکته وحدت نوعی و هماهنگی برادران اسلامی ملحوظ است می فرماید فهم ما ملکت ایمانکم، وگرنه منظور نیست که با کنیزای خودتون ازدواج کنید. فهم ما ملکت ایمانکم، خب این که فرمود فهم ما ملکت ایمانکم مطلق کنیز یا اون هم شرطش ایمان است؟ فرمود مما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، یعنی اگر نتوانستید با زنهای آزاد مؤمن ازدواج کنید، با زنهای کنیز مؤمن ازدواج کنید. آیا این غیر ایمان یه شرط فقهی است که ازدواج با غیر مؤمن جائز نیست یا نه. این البته در سوره مبارکه بقره گذشت که ازدواج با غیر مؤمن جائز نیست. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن بل امتون مؤمنتون خیر من مشرکته ولو اعجبت ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا والعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبت. این قید ایمان لازم است. فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. ایمان در مقابل شکل لازم است، اما ایمانی که در مقابل اهل کتاب است اون حساب دیگری دارد، که ازدواج با کتابیه را به جمله قرآن اجازه داد که در سوره مبارکه مائده خواهد آمد. فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. خب پس شرک مضر است و ایمان شرط است. چون شرک مضر است و ایمان شرط است، ایمانم یه امر قلبی است. راه اثبات او را فرمود شما از طریق ظاهر می توانید احراز کنید، اون باطن را ذات اقدس اله می داند، والله اعلم به ایمانکم. اما شما همین که کسی در جامعه اسلامی زندگی می کند، شهادتین را اجرا کرده است و به حدود اسلامی هم ملتزم هست، شما او رو مؤمن بدانید. حالا کار به درون او ندارید چون دسترسی هم ندارید. والله اعلم به ایمانکم. برای حفظ همین وحدت نوعی می‌فرماید نه تنها دارا و ندار یکی‌اند، بلکه کنیز و آزاد هم یکی‌اند. اونجا که فرمود فمما ملکت ایمانکم، یعنی کسی که قدرت ازدواج با زن آزاد را ندارد، این پیداست که دارای کنیز نیست. یک همچه شخصی که قدرت تشکیل زندگی با زن آزاد را ندارد، معلوم است که در وضع مالی ضعیف است. ولی قرآن می‌فرماید که فمما ملکت ایمانکم، یعنی با کنیزهایی که دیگران دارن ازدواج کنید. منتها دیگران که دارن با شما که ندارید مثل یک فردی. فرمود فمما ملکت ایمانکم، نفرمود فمن الاباء. اصل این تعبیر که در سوره مبارکه نور خواهد آمد در جای خود همون اما و عبی تعبیر می شود. آیه 32 سوره نور است که و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. اونجا هم البته باز عبادکم و امائکم هست که خطاب به امت اسلامی است. اونجا هم این نکته باز ملحوظ شد. ولی به هر تقدیر در این گونه از موارد که تعبیر میکند امائکم و عبادکم و امثال ذالک، برای آن است که این جامعه اسلامی را یک فرد میداند، مثل یک واحد. با اینکه این شخص فرض شد که قدرت مالیش ضعیف است، همونطوری که بین توانگر و تهیده است، بین کسی که قدرت مالی دارد و دارای کنیزه است با کسی که قدرت مالی ندارد، حتی در حدی که یک زندگی با زن آزاد را تشکیل بدهد، همون بعض کم من بعض، یعنی تعبیر کرد مما ملکت ایمانکم که به منزله آن است که شما یک واحدید. درباره انسانهای آزاد و انسانهای کنیز هم مشابه این تعبیر را کرد، همون بعض کم من بعض. اونجا اغنیا در مقابل فقرا است، اینجا احرار در مقابل عباد و حرائر در مقابل اماست. فمود بعضکم من بعض، همه شما ابعاد یک واقعیتی به یک اصل. مبادا کسی که آزاد است خود را از کنیز برتر بداند، این چنین نیست، همه ابعاد یک واقعیتی. بعضکم من بعض. بعد از اینکه به این نکته اخلاقی و اجتماعی عنایت کرد، اونگاه فرمود فنکحوهن به اذن اهلهن. این طور نیست که حالا نکاح اینها مطلقا جایز باشد، بلکه به اذن اهل اینها جایز است. اونم دیگه نفرمود به اذن موالیهن، فرمود به اذن اهلهن. اونم نفرمود اینها اهل اون موالی باشن، بلکه فرمود موالی اهل اینها باشن. همه این جهات رعایت فرمود، نفرمود به اذن موالی و نفرمود به اذن کسی که این کنیزها اهل او هستند، بلکه این کنیزها را اصل قرار داد. فرمود به اذن اهل این کنیزها. این خیلی حرمت قائل شدن برای این اماست و کنیزان است. تعبیر به موالی نفرمود یک، و تعبیر فرمود که این کنیزها اهل اون صاحبان هستند، فرمود اون صاحبان اهل این کنیزند به اذن اهلهن. و اینکه اهلیت دارن با اینها، یعنی اعضای این خانواده هستند، که کنیز عضوی از اعضای این خانواده است. فن که هن به اذن اهلهن. بعد همونطوری که درباره زنهای آزاد میفرماید و آتوهن اجورهن، اینجا هم همون تعبیر هست و آتوهن اجورهن با اضافه کلمه بالمعروف. در زندگی با زنهای آزاد هم از در نگهداری، هم از در رها کردن، هم از در پرداخت مهریه، یا کلمه معروف کار می رود یا کلمه احسان. اما تصریحون امساکون بالمعروف او تصریحون به احسان. این و آتوهن اجورهن بالمعروف همونطوری که در غیر کنیز است در کنیزم هست. یعنی حق مسلم اینها رو بدون کمی و بدون سهلنگاری و بدون تأخیر پرداخت کنید، بالمعروف پرداخت کنید. اگر مقداری از مهر اینها را ندید یا در پرداخت سهلنگاری کنید یا سرگردانش کنید، اینها بالمعروف نیست. حق مسلم اینها را به طوری که عقل و شرع میپذیرد پرداخت کنید، هم کمن هم کیفن، که بشه بالمعروف. و آتوهن اجورهن بالمعروف. محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اقدان. یک بحث در این است که بله، و مولای او غریب تیم چون ولی اوست دیگر، فتیات کل مومنان. چرا این تعبیر میگوید شما خیشاوند باشید؟ برای اینکه همون تعبیر قبلی که فهمون بعضکم من بعض نشانه همین این ایجاد وحدت نوعی است. بعد از اینکه ثابت شد منظور از محسنات در اول آیه به معنای زنهای شوهردار نیست، به معنای مسلمات نیست، میمونه معنای حرائر. قهرن مقابل زنهای آزاد کنیز قرار میگیره. خب دو بحث فقهی هست، یکی اینکه ایمان شرط است و شرک مانه، اون را قید کرد تبود به این که من فتیات کم المؤمنات. یه بحث فقهی دیگر این است که عفت شرط است و صفاح مانه است، او را الان جدن ذکر میکنن. از ذره گرامی داشته مقام کنیز و همچنین عبد چند تعبیر بود، یکی این که بعضکم من بعض بود، یکی این که فنکوهن به اذن اهلهن بود. اما آیا تعبیر از کنیز به عنوان فتات این هم جنبه اخلاقی دارد که از او به عنوان فتات یاد شده است؟ یا همون طوری که بعضی ها نقل کردن به کنیز می گفتن فتات و به عبد می گفتن فتا؟ اگر عرب به کنیز می گفت فتات و به عبد می گفت فتا، این تعبیر قرآنی نشانه تکریم نیست، بلکه همون اعمال استعمال لغت است در همون معنای رایج. در کنزور عرفان مرحوم سیوری این چه این آمده است که کنیز رو می گفتن فتات و عبد رو می گفتن فتا. پس از این نمی شود تعبیر کرد، یعنی استفاده کرد که جنبه تکریمی دارد. خب پس یک حکم فقهی قبلا گذشت، حالا حکم فقهی دیگر را بیان میکنند و اون این است که شرط صحت نکاح باشد. مثلا فرمود محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اقدان. این محسنات به قرینه مقابل به معنای عفائف است، یعنی خود همین کنیزی را که شما میخواد با او ازدواج کنید باید عفیف باشد، به قرینه مقابل مصافح نباشد و متخذات اقدان نباشد. مصافحات که از سفاح است، سفاح یعنی زنا، چون در زنا جز حب الماء مقصود دیگری نیست، نه تولید هست نه تشکیل خانواده است. سب الماء را هم میگفتن سفاح، دامنه کوه را هم میگفتن سفح الجمل، چون آبها اونجا میریزد. مصافح یعنی زانی، مصافحه یعنی زانیه. حالا این که فرمود غیر مصافحات یعنی زانی نباشد، زانی خواه علن خواه سر، این را میگویند مصافح. اما کسی که دوست میگیرد این مخصوص سر است، قهرن این ذکر خاص بعد از عام است و در عرب یکی را ننگ می دونستن دیگری را ننگ نمی دونستن، چون که الان هم در نظام غرب این طور است، شاید یکی را بد بدانند به دومی را بد ندانند، یعنی اون کسی که دوست می گیرد او را بد نمی دانند، اما اون کسی که متهم به این کار است علنا این کار را انجام می دهد این را تقبیح می کردن. مثلا غیر مصافحات باشد، یعنی معروف به زنا نباشد، یک ولا متخذات اخدان، اخدان که جمع خدنه است، مثل اطراب که جمع تربه است، خد یعنی دوست. این در جاهلیت بود که زنی دوستی از مرد داشت و سرن رابطه برقرار می کردن. این کار را فرمود نکند. اگر کنیزی نه علن متهم بود به این بزهکاری نه سرن دوستی داشت، با او ازدواج کنید. محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، گرچه اخدان جمع خدن است، خدن هم بر مذکر اطلاق می شود هم بر مؤنث، ولی اگر می فرمود ولا متخذات خدن هم کافی بود، لیکن وقتی کسی آلوده شد تن و تباهی داد دیگر با یک خدن و دو خدن، با یک دوست و دو دوست اکتفا نمی کند، قهرن مبتلا می شود به اتخاذ اخدان، به اتخاذ دوست های زیاد. خب آیا این هم شرط فقهی است که نکاح با غیر عفیف جایز نیست یا نه؟ در موارد دیگر هم باز در باره خصوص مردها هم این آمده است که متخذات اخدان نباشد. اون چون جمع در مقابل جمع است، از اول آیه محسنات بود، فتیات بود و امثال زادک، اون محضوری ندارد. در آیه 5 سوره مائده آمده است که الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين. این محسنین غیر مسافحین یعنی خود مردها نه علنا دست به گناه و ترک عفت بزنند نه سرن. این درباره مردها. آیه محل بحث هم درباره زنهاست. محسنین غیر مسافحین ولا متخذات اخدان که در آیه 5 سوره مائده است و محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان که در همین آیه محل بحث سوره نساء است. جامع اینها در سوره مبارکه نور آمده است. در سوره نور که باید بحث بشه هر دو قسم یاد شد. آیه 3 سوره نور این است که از زانی لا یعنی که هو الا زانیتن او مشرکتن و زانیتو لا یعنی که هو الا زان او مشرک و حرم زالکه علی المؤمنین. این هر دو قسم فرمود. فرمود مرد آلوده جز زن آلوده و مشرکه را ازدواج نمی کند، زن آلوده جز با مرد آلوده و مشرک ازدواج نمی کند و این کار بر مؤمنین حرام است. در اون آیه سوره نور فرمود به این که حالا بله حالا همین بحث است که این از زانی لاین که هو یعنی چه. پس در سوره نساء که محل بحث است شرط صحت نکاح را به حسب ظاهر عفت زن قرار داد. فهمو زنها محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، پاک باشن نه علن نه باطن دست به گناه بی عفتی نزنن. در سوره مائده شرط صحت نکاح را عفاف مرد قرار داد. فرمود مردها محسنین غیر مصافحین ولا متخذین اخدان. جمع این دو آیه سوره نساء و سوره مائده در سوره نور بیان شد که فرمود اگر کسی آلوده شد با آلوده باید ازدواج کند. خب اما در سوره نور این حکم جمله خبری است بدای انشاء یا جمله خبری است بدای انشاء نیست؟ این نفی است یا نهی؟ اگر جمله خبری باشد و بدای انشاء نباشد، خب این که در خارج برخلافش اتفاق می افتد. اینکه فرمود زانی جز زانیه ازدواج نمی کند این طور نیست. گاهی ممکن است مرد پاک باشد زن آلوده یا بالعکس. گاهی ممکن است زن آلوده باشد ولی زن نه تنها مشرکه نیست، آلوده هم نیست. گاهی هم بالعکس. اینکه فرمود از زانی لا ینکه و الا زانیتن او مشرکه و زانیت لا ینکه و ها الا زان او مشرک، این از هر چهار قسمش نقض دارد. چه دو قسمی در طرف مرد، چه دو قسمی در طرف زن. پس اگر این خبر باشد و به دایی انشاء نباشد، این خلافش در خارج واقع میشه. گذشته از این حرم ذالک علی المؤمنین، اگر این از زانیتو لا ینکهو این خبر باشد، نفی باشد و به دایی انشاء نباشد، اون حرم ذالک علی المؤمنین هم باید تحریم تکوینی باشد نه تشریعی، در حالی که در خارج بر خلاف واقع می شود. پس اون چه در خارج واقع می شود نه با نفی صدر می سازد نه با تحریم تکوینی ذیل می سازد. حتما باید معنی انشاء باشد. حالا که انشاء است، این خبر به دایی انشاء افاده شده است، آیا حکم لزومی دارد یا کراهت؟ اگر حکم لزومی داشته باشد با اون استثناء سازگار نیست، چون حکم لزومیش این است که یک کسی که زانیست جز با زانیه یا با مشرکه حق ازدواج ندارد، در حالی که شرعاً این چنین نیست. یک مرد اگر آلوده شد ازدواجش با زن عفیف شرعاً حلال است و صحیح است. این چی؟ به ازدواج یک مرد مسلمان اگر هم آلوده باشد با زن مشرکه حرام است. این دوتا ولا تنکه المشرکات حتی یؤمنه، این اطلاق شامل هر مسلمانی می شود. هر مسلمان اعم از عفیف و غیر عفیف حق ندارد که با زن مشرکه ازدواج کند. پس اگر این جمله جمله خبریه باشد از دو جهت گیره، جمله جمله انشائیه باشد و حکم لزومی را تفهیم کند، باز از دو جهت دیگر گیره. اگر چنونچه یک حکم ارشادی باشد، یک حکم بیان این که هر کسی با راه خود با هم جنس خود و از اون باب باشد، خب فعلا از این چهار اشکالی که از هر دو راه متوجه شد مصون است تا تفصیلش بیاید. یعنی آدم بد با بدان ارتباط دارن. اونگاه حرمه هم نه به معنای تکوینی است به این صورت، نه معنای تشریعی. این یک جریان ارشادی است، یعنی نوعاً افراد آلوده با آلوده ها در ارتباطند. بنابراین از اون آیه سوره نور نمی شود با این مقدار مشکل حل بشود. پس نه احسان در مرد شرط است، نه اطاعت و اتخاذ خدمت مانع. اما اگر حکم تربیتی باشد، ارشادی باشد، اخلاقی باشد، نکته اجتماعی داشته باشد، خوبه. نه، این چون امر ارشادی باشد، این بیان این که من غالب هم خواهد بود دیگر. این اگر که بگویند به این که هر کسی با هم جنس خود، با هم نوع خود، هم صنف خود، هم ذوق خود زندگی میکند، یه حکمی است غالبی و محاوره‌ای. حصر این نماغ اینا که نیست که بعد. نه، یعنی همینطور کسی که آلوده است، آلوده جز با آلوده ها زندگی نمی کنن. یه تعبیر عرفی هم هست، بدان رفیقی جز بدها نمی گیرن. این امر غالبی است. چون امر غالبی است، اگر چون چه مورد تخلف داشت عیب ندارد. قرار اینکه شرط فقهی نیست، چون از هر دو جهت گیر است. اون با این که فرمود محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، این برای آن است که اگر کسی بخواهد خانواده تشکیل بدهد، باید مواظب باشد تا گرفتار این آلودگی هایی که خانواده برانداز است نشود. پس شرط فقهی به اون صورت نیست. و اما این که فرمود در صدر بحث من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات، ظاهرش این است که اگر کسی وضع مالیش خوب نبود، این با محسنات ازدواج نکند، با کنیز ازدواج کند، یعنی شرط شرعی اینه، این هم نیست. حالا اگر کسی وضع مالیش خوب نبود
ولی یک زن آزادی حاضر شد که با ساده زیستن قرائت کند باش مرد ازدواج کند، پس این صحیح است شرط. یا اگر کسی امکان مالی داشت ولی خواست با کنیزی ازدواج کند، این هم شرعاً صحیح است. این طور نیست که فقر شرط باشد یا غنا مانع باشد، نه، فقر شرط صحت نکاح با کنیز است، نه غنا مانع صحت نکاح با کنیز. هم فقیر می تواند با زن آزاد زندگی کند، هم غنی می تواند با کنیز زندگی کند، پس هیچ کدام شرط نیست. و اطلاق همون آیه سوره مبارکه نور هر دو قسم را می گیرد، مگر این کسی ملتزم تخصیص بشود. این که در آیه 32 سوره نور فمود و ان که هل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و ایمائکم این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، شامل همه می شود. فمود اونهایی که ایمند بی زنند به اونها زن بدید و برای بردگانتون زن بگیرید، برای کنیزهاتون شوهر بگیرید. خب این اطلاق دارد. حالا اگر خواستید کنیزی رو با برده ازدواج کنید میتونید، اینها را با آزاد ازدواج کنید میتونید، یک عبدی بخواهد با آزادی ازدواج کند میتواند، کنیزی بخواهد با آزادی ازدواج کند میتواند. نه فقر شرط است و نه غنا مانع. و آیات دیگری هم که به صورت اطلاق این موضوع رو بازگو فرمود شامل مقام ما هم خواهد شد. اون آیه سوره مبارکه بقره اعمه را در مقابل مشرکه قرار داد، نه آزاد را. آیه سوره بقره یعنی 221 این است، فرمود ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن ولا امت مؤمنتون خیر من مشرکتن، نفرمود یک حره مؤمنه، فرمود یک کنیز آزاد بهتر از یک زن مشرکه است، ولی اون زن مشرکش خوشتون بیاد، به حسب ظاهر وضعی داشته باشد که شما رو جذب بکند. چه این که ولا تون که المشرکین حتی یؤمنو ولعبد مؤمن حتی یؤمنو ولعبد مؤمنون خیر من مشرکین ولو اعجبکم، اونجا تقابل را بین عبد و مشرک قرار داد. این چنین نیست که اگر کسی عم بود زندگی با او و ازدواج با او فقر شرط باشد، این طور نیست. قهرن اون چی که در صدر آیه ذکر شد، گرچه بعضی از علمای اهل سنت فتوا به فقهی دادن از او شرطیت فهمیدن و احیانا بعضی از علمای امامیه هم فتوای فقهی دادن، اما ظاهرا تام نیست، یعنی شرط نیست، حکم ارشادی اخلاقی اجتماعی به مانند آن است. پس نه در صدر آیه شرط فقهی هست که فقر شرط باشد یا غنا مانع، نه در زیر آیه که فرمود محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان شرط فقهی است. عفت شرط صحت نیست و زنا هم شرط بطلان نیست، نه حدوثن نه بقاءن. حالا اگر عفیفه زانیه شد، اینطور نیست نکاح باطل باشد، البته او مشکلات اخلاقی و خانوادگی را دارد. سنات غیر مسافحات ورا متخذات اقدام. فعضا احسن فعن اتین بفاحشتن فعلیهن نصف ما على المحسنات من العذاب. حالا این کنیزها قبلن چون به عنوان یک برده و مسائل مالی تلقی می شدن، در اختیار اربابانشون بودن که از این راه درآمدی تولید می کردن. در سوره مبارکه نور فرمود اینها اگر چون چه مائلن به عفت، شما اینها را وادار به بی عفتی نکنید. ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنا. آیه 33 سوره مبارکه نور این بود که ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحسنا لتبتغوا على الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله بعد اكرهن غفور رحيم. فرمود اگر اینها نخواستن آلوده باشند، که خب اکراه منتفی است، چون اکراه تحمیل است، اگر یک کسی خود به خود هم به این تباهی میدهد، اینجا برای اکراه نیست، ولی اگر او مائل از عفیفان زندگی کند، اگر او را بخواهند بر تباهی وادار کنند و تحمیل کنند تباهی را، بر او میشه اکراه. در اون سوره نور فرمود بگه ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنا. اینجا معلوم میشد همون طوری که سیوری رضوان الله در کنز و عرفان گفتن از کنیز تعبیر به فتات میکردن، چون اون آیه در صدد تکریم این کنیزها نیست. خب اینجا فهمود ولا تکره فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنا، این رو تو اصول ملاحظه فرمودید که این ان اردن تحسنا مفهوم ندارد، که اگر این لم یردن تحسن اکراه مایه ندارد، چون اگر تحسن و حسن و خیشتنداری و عفت را اراده نکرده ام، یعنی به بزهکاری تن در داده ام، در صورت اکراه تصور ندارد، نه اینکه حکم به انتفاع موضوع منتفی می شود، بلکه سؤال به انتفاع موضوع است. اینکه فرمود نه اینکه منطوق است در مقابل منطوق، بلکه زوال حکم است به زوال موضوع، که وحدت خود اون شخص موضوع منتفی است. پس بلا تکره فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنا، اگر اونها متحسنن میخوان در حسن و عفاف زندگی کنن، اونها را به بی عفتی وادار نکنید. در اونجا به موالیشون نهی کرده است که برده فروشی نکنید از راه اکراه بر بی عفتی. در اینجا حکم فقهیشون را ذکر کرده که اگر اینها عفیف بودن بعد تم به تباهی داده اند، حد اینها نصف حد زنهای آزادی است که بدهکار شدند. فاذا احسنه، یعنی اگر عفیف بودند بعد هم به تباهی داده اند، فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب، اگر یک زن آزادی آلوده بشود 100 تازیانه دارد، کنیز اگر آلوده بشود 50 تازیانه دارد. همونطوری که زندگی او ساده است، برای اینکه درک او فرهنگ او پایین است، مهریه او کمتر است و مانند آن حقوق او هم کمتر است، حد او هم که غرامت است کمتر خواهد بود. فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب، از اینجا شاهد اقامه کردن که منظور از محسنات یعنی زنهای شوهردار نیست، چون اگر زنی شوهردار بود و آلوده شد، حد او رجم است. رجم قابل نصف نیست، بگن نصف رجم، چون رجم با اعدام تقریبا همراه است. الان می شود یک حدی است که قابل تنصیف است، اون حدی که قابل تنصیف است همون حد سوره نور است که از زانی تو و زانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة. منظور از این محسنات همون عفایف هن، نه زنهای شوهردار. اگر کنیزی عفیف بود و بعد آلوده شد، حد او نصف حد زن آزاد است که کاری به زن شوهردار ندارد، چون کیفر زن شوهردار رجم است و رجم قابل تنصیف نیست. فاذا احسنه فان اتین بفاحشتین فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب ذلک لمن خشی العنت منکم. این نکاح با اما که تجویز شده است با این شرایط یاد شده، مال کسی است که نتواند صبر بکند. آیا اینم یک حکم فقهی است یا اینم یک حکم ارشادی و اخلاقی و نکته‌های اجتماعی را دارد؟ اگر کسی بتواند اون فشار جوانی را تحمل بکند، بعد در شرایط یک زندگی خوبی با زن آزاد تشکیل بدهد، این از مشکلات ام و ولد و حق مولا و رعایت حقوق عمه راحت است. ذالک لمن خشی العنت منکم، عنت اون دشواری و سخت است. عزیزان علیه ما انتم، انتم یعنی به زحمت بیفتید. این رو معنا کردن به انکسار العظم بعد جبره ها، یعنی اگر استخوانی بشکند شکسته بند، این استخوان شکسته رو ببندد، دوباره این استخوان بشکند، اون درد پدید آمده از این شکستن مجدد را میگن عنت، که خیلی سخته. انکسار العظم بعد جبره ها، اگر استخوانی بشکند شکسته بند، اون استخوان را ببندد، دوباره این استخوان بشکند، این دردش زیاد است. این درد بعد از شکست مجدد استخوان بسته را میگن عنت. عزیزون علیه ما عنتم، یعنی همچه حالت. اگر کسی سخت در فشار است، خب زندگی با کنیز را تأسیس کند. اگر در فشار نیست، برای اینکه از اون مشکلات ام ولد و حقوق عمه و اونها نجات پیدا کند، یه زندگی آرامی تشکیل میدهد. گرچه اون بچه‌ای که از کنیز به دنیا میآید دیگه حکم ام ولد را ندارد، چون ولد تابع اشرف اولین است و آزاد خواهد بود، ولی بالاخره زمام این کنیز به دست او. ممکن است مولا او را همکنون بفروشد، وقتی فروخت بیع او منزله طلاق او، یا برای دیگری هبه کند یا تحلیل کند. بله، این مال حر است دیگر، چون تابع اشرف اولین است دیگر. الحمدلله رب العالمین.